میدونی وقتی تو شلوغترین ساعت یه کافه هستی، همون موقعی که صدای فشفش نازل بخار دستگاه اسپرسو میاد و همه آدم ها فضا رو پر کرده، خب بهترین فروشنده اونجا کیه؟
راستش خیلی ها فکر میکنن اون باریستاییه که با پیشبند چرمی پشت پیشخوان ایستاده و داره لبخند میزنه.
آره دقیقاً. ولی خب در واقع اون بهترین فروشنده نیست. بهترین و قدرتمندترین فروشنده یه تیکه کاغذه یا مثلا یه تبلت یا یه برد بی صدا روی دیواره.
منظورت همون منوی کافه است دیگه؟
دقیقاً، منو. و اگر این فروشنده خاموش نتونه پیامش رو درست منتقل کنه، تمام زحمات اون تیم تولید پشت صحنه از رست کردن قهوه بگیر تا پخت شیرینیا عملاً بی نتیجه میمونه.
آره، یعنی ما امروز تو فضای نفس میکشیم که رقابت بر سر ثانیه هاست.
درسته.
اگر چیزی از نظر بصری و اون چیدمان روانشناختی درست سر جای خودش قرار نگرفته باشه، مخصوصاً برای چشم بی حوصله نسل جوان، خب انگار اصلاً وجود خارجی نداره.
پس ما داریم درباره دورانی حرف میزنیم که سرو کردن یه فنجون قهوه با کیفیت به تنهایی ضامن بقای کسب و کار نیست. منوی کافه های سال 2026 ظاهراً تغییر ماهیت دادن.
100%.
برای همینه که امروز میخوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی راهنمای بسیار جامع از هجیر شاپ.
آها، همون گزارشی که روی کافه بیکری ها تمرکز داره.
آره، همون. این منبع اومده 50 تا آیتم پرفروش و ترندترین الگوهای طراحی منوی کافه بیکری ها تو سال 2026 رو زیر ذره بین برده.
چه جالب.
هدفمون اینه که ببینیم چطور یه کافه معمولی با درک درست از روانشناسی مشتری، هدایت ترندهای شبکه‌های اجتماعی و استفاده هوشمندانه از تجهیزات میتونه حاشیه سود روزانش رو به شکل چشمگیری ببره بالا.
ببین، چیزی که تو این گزارش خیلی جلب توجه میکنه، گذر از اون مفهوم سنتی کافه است.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی صنعت کافه بیکری تو سال 2026 به شدت به سمت تجربه محوری و ارائه محصولات دستساز یا همون آرتیزان متمایل شده.
آها.
منو دیگه اون لیست قیمت ساده و خسته کننده ای نیست که فقط به مشتری بگه خب ما چه چیزهایی برای فروش داریم.
نه دیگه این جواب نمیده.
اصلاً این منو حالا یه ابزار قدرتمند مهندسی شده است که به ضمیر ناخودآگاه مشتری دلیل میده که چرا باید دقیقاً همین جا تو همین لحظه پول خرج کنه.
عجب. پس این یعنی وقتی یه مشتری وارد کافه میشه، مسیر نگاهش روی منو، انتخابش و در نهایت اون میانگین فاکتوری که پرداخت میکنه از قبل توسط صاحبان کافه طراحی و پیشبینی شده.
همینطوره. یه منوی اصولی هویت برند رو تو ذهن مخاطب هک میکنه. هدف نهایی این طراحی ایجاد یه پیوند عمیقه
که مشتری برگرده.
دقیقاً، تبدیل کردن یه رهگذر که فقط برای رفع خستگی یه قهوه میخواد به یه مشتری وفادار محلی که کافه رو بخش جدایی ناپذیری از سبک زندگی روزمرش میدونه.
و این دستاورد احتمالاً با ارائه ترکیب هوشمندانه از طعم، دغدغه‌های سلامتی و البته زیبایی بصری به دست میاد.
آره، زیبایی بصری اینجا کلید ماجراست.
زیبایی بصری، خب این همون نقطه‌ایه که ما رو مستقیم میبره سراغ تسخیر نسل اینستاگرام یا همون نسل زد. میدونی منبع ما با صراحت عجیبی میگه که در سال 2026 ظاهر یه نوشیدنی یا شیرینی نه تنها کمتر از طعمش نیست، بلکه شاید در قدم اول اهمیت بیشتری هم داشته باشه.
100% همینطوره. قانون دوربین قبل از دهان غذا میخوره.
آره همینه. وقتی درباره آیتم های مثل کروسان شکلات دوبل یا اون رول نیویورکی معروف میخوندم، به این نتیجه رسیدم که این محصولات عملا از یه خوراکی ساده به یه ابزار بازاریابی رایگان و ویروسی تبدیل شدن.
دقیقاً، ابزار بازاریابی.
مشتری قبل از اینکه حتی طعم اون کروسان رو بچشه، دوربین گوشیش رو روشن میکنه تا اون بافت لایه‌ای و شکلات ذوب شده رو ثبت و منتشر کنه.
استراتژی پنهان همینه. کافه های پیش رو دارن از این رفتار مبتنی بر اشتراک گذاری به عنوان موتور محرک فروش خودشون استفاده می کنن.
آره؟
رول نیویورکی که تو این مقاله به عنوان محبوب ترین محصول اینستاگرامی سال معرفی شده یه مثال بی نظیره.
ظاهرش هم خیلی خاصه.
آره، فرم هندسی دایره‌ای، لایه‌های بی‌نهایت ترد که بافت خودشون رو تو عکس نشون میدن و اون کرم یا شکلاتی که با ظرافت روش تزیین شده. این از نظر بصری فوق‌العاده چشمگیره.
وقتی یه مشتری این تصویر رو به اشتراک میذاره، در واقع داره تجربه و حس خوب خودش رو به دایره دوستانش میفروشه.
چه تعبیر جالبی، میفروشه.
آره، و این کار وفاداری مشتریان محلی رو به شکل تصاعدی بالا میبره، چون دوستان اون فرد هم ترغیب میشن همون حس زیبایی شناختی رو تجربه کنن.
ولی این قانون فقط محدود به بخش بیکری و شیرینیجات نیست. توی بخش نوشیدنی ها هم انگار یه انقلاب رنگی رخ داده.
روی نکته بسیار مهمی دست گذاشتی. وقتی به لیست نوشیدنی های ترند مثل سپارکل کافی، آیس لاته، پسته، آیس اسپرسو، تونیک، ماچالاته و مخصوصاً کولد بروی پرتقال نگاه میکنیم، متوجه یه الگوی مشترک میشیم.
چه الگویی؟ تئوری رنگ ها؟
دقیقاً تئوری رنگ ها. طراحان منو در سال 2026 میدونن که تضاد رنگی چشم مخاطب رو درگیر میکنه. آها، مثل همون کولد بروی پرتقال.
آره، تو کولد بروی پرتقال ما یه لایه نارنجی درخشان و شفاف در پایین داریم که به شدت با رنگ تیره و عمیق قهوه کولد برو در بالا تضاد داره. یا مثلا در ماچالاته، اون رنگ سبز زمردی در کنار سفیدی خالص شیر، این تضادها لنز دورمین گوشی‌های هوشمند رو عاشق خودشون میکنن
و الگوریتم‌ها که عاشق این عکس‌ها میشن.
بله، باعث میشن الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی به این عکس‌ها بهای بیشتری بدن و بیشتر دیده بشن.
پس وقتی کافه ها از عکس های حرفه‌ای همین هایتم ها داخل منوی خودشون استفاده میکنن، در واقع دارن یه میانبر روانشناختی ایجاد میکنن.
درسته.
یعنی مشتری فقط کلمه آیس لاته پسته رو نمیخونه، بلکه با دیدن اون عکس جذاب یه نیاز آنی تو مغز شکل میگیره.
بله، استفاده از عکس با کیفیت برای آیتم های کلیدی سرعت تصمیم گیری مشتری رو بالا میبره. وقتی شما نسل جوونی رو هدف قرار میدی که به محتوای بصری عادت کرده، معرفی یک کوکی نیویورکی با اون ضخامت زیاد،
آخ آره اون کوکی‌ها،
آره با اون مغز نرمی که پر از تکه‌های درشت شکلاته، یا یک کوکی ماچا که مخصوص طرفداران فرهنگ و نوشیدنی‌های آسیایی، خب این باید از طریق یه تصویر خیره کننده انجام بشه.
ولی یه تناقضی اینجا ذهن من رو درگیر کرده.
چی؟
از یه طرف ما داریم درباره کوکی‌های قولفیکر نیویورکی با مغز شکلاتی حرف می‌زنیم که احتمالاً کوهی از کالری هستن.
اوهو.
از طرف دیگه منبع ما، یعنی همین راهنمای هجرشاپ، تأکید شدیدی روی یه جریان کاملاً متفاوت به اسم محصولات سلامت محور داره.
آره، ترند سلامتی خیلی جدیه.
خب چطور یه کافه میتونه همزمان یه برانی بدون شکر و رژیمی یا یه کوکی پروتئینی رو دقیقاً در کنار اون رول‌های پرکالری نیویورکی توی یه منو جا بده؟
سوال خوبیه.
آیا این کار باعث سردرگمی برند در هویت سازی نمیشه؟ ما بالاخره یه کافه سلامت محوریم یا یه کافه پرکالری؟
ببین، این شاید یکی از ظریف‌ترین چالش‌های مدیریت کافه در حال حاضر باشه. اما کلید حل این معما در درک مفهوم دینامیک گروه‌های مشتریان نهفته است.
دینامیک گروه‌ها؟
آره، تو سال 2026 شما نمیتونی مشتری‌ها رو با برچسب‌های مطلق دسته‌بندی کنی. مشتریان یک کافه معمولاً به صورت فردی تصمیم نمی‌گیرن. اونا در قالب گروه‌های دوستانه یا کاری وارد کافه میشن.
یعنی کافه در واقع داره سبد خریدش رو با تنوع نیازهای یک گروه چند نفره تطبیق میده.
دقیقاً. تصور کن 3 نفر دوست برای قرار عصرگاهی وارد کافه شما میشن. نفر اول ورزشکاره و به شدت مراقب کربوهیدرات مصرفیشه.
خب اون احتمالاً یه چیزی رژیمی میخواد.
آره، اون ممکنه به دنبال یه کوکی جودوسر یا کوکی پروتئینی باشه. نفر دوم سیستم گوارشی حساسی داره و نان بدون گلوتن یا نان خمیر ترش رو ترجیح میده.
آها.
و نفر سوم کسیه که بعد از یه هفته پرفشار کاری فقط میخواد با یه کروسان دوبل شکلات پرکالری به خودش جایزه بده.
آها. پس اگه منوی کافه فقط روی یه طیف تمرکز کنه،
اون گروه 3 نفره احتمالاً کافه شما رو برای دور همی انتخاب نمی‌کنن، چون نمیتونن سر یه مکان واحد به توافق برسن.
متوجهم. پس حضور نان خمیرتراش دستساز در کنار شیرینی‌های پرکالری یه استراتژی برای حفظ انسجام گروه‌های مشتریانه.
100%.
راستی، حالا که حرف از نان خمیر ترش شد، منبع اشاره کرده که این نان بین ورزشکاران خیلی محبوبه.
خیلی زیاد.
دلیل علمی این محبوبیت چیه؟ چرا ناگهان تو سال 2026 همه سراغ خمیر تراش رفتن؟
راز خمیر تراش در فرایند تخمیر طولانی مدت اون پنهان شده. در این فرایند طبیعی باکتری های مفید بخش زیادی از گلوتن و اسید فیتیک موجود در آرد رو میشکنن.
آها، پس هضمش راحت تره.
دقیقاً. این کار باعث میشه نان به مراتب راحت تر هضم بشه و قند خون رو هم با سرعت کمتری بالا ببره. به همین دلیله که ورزشکاران یا افرادی که دنبال انرژی پایدار و سلامت روده هستن، خمیر تراش رو به نان‌های صنعتی ترجیح میدن.
چه جالب.
تازه ماندگاری بالای این نان هم یه مزیت تجاری عالی برای خود کافه است تا دور ریسک کمتری داشته باشه.
و جالب‌تر این که این ترندهای جهانی وقتی به بازار ایران میرسن، رنگ و بوی بومی به خودشون میگیرن.
آره خیلی.
منبع ما به طور خاص به تسلط بلا منازع پسته در ذائقه محلی اشاره میکنه.
اوه، پسته که قوقا کرده.
آره، کروسان پسته با کرم پسته و شکلات سفید یا کوکی پسته در بازار ایران فروش خیره کننده ای دارن. انگار کافه ها اون ترند سلامتی و جذابیت بصری اینستاگرامی رو گرفتن و با یه نوستالژی قدرتمند فرهنگی ترکیب کردن.
کاملا درسته.
پسته هم لوکس و هم رنگ سبز جذابی داره و هم برای ذائقه ایرانی به شدت آشناست.
تلفیق ترندهای بین المللی با مواد اولیه محبوب محلی یکی از هوشمندانه ترین کارهایی که یه طراح منو میتونه انجام بده. این کار حس بیگانگی مشتری با محصولات جدید رو از بین میبره و بهانه‌ای برای امتحان کردنشون بهش میده.
خب اگه قرار باشه هم برای اون ورزشکار نان خمیر ترش آماده کنیم، هم کروسان‌های فرانسوی با مغز پسته بپزیم، هم منوی بدون گلوتن داشته باشیم و هم نوشیدنی‌های چند رنگ ماچا و پرتقال سرو کنیم، کار سختی میشه. اما در واقعیت یه آشپزخونه این حجم از تنوع میتونه تبدیل به یه کابوس لوجستیکی بشه. کافه چطور میتونه این همه آیتم رو بی هدف لیست کنه بدون اینکه زیر بار ضایعات مواد اولیه و سردرگمی پرسنل غرق بشه؟
اینجاست که منبع ما وارد بحث مهندسی روانشناختی منو میشه.
همون قانون 70-20-10؟
دقیقاً، قانون 70-20-10. این قانون در واقع ستون فقرات مدیریت مالی و کنترل موجودی در یک کافه بیکری مدرنه.
چطور کار میکنه؟
ببین، بدون این استراتژی شما نه تنها سود نمی کنی بلکه خیلی زود ورشکست می شی. بر اساس این فرمول 70% از آیتم های منو شما باید به محصولات پایه و پرفروش اختصاص پیدا کنه.
مثل چی مثلا؟
چیزهایی مثل آمریکانو، لاتل کلاسیک یا کراسان های ساده. اینها محصولاتی هستند که حاشیه سود مشخصی دارن، جریان نقدینگی روزانه را تضمین میکنن و مواد اولیه‌شون هم همیشه در گردشه.
پس ضایعاتشون به حداقل میرسه.
دقیقاً.
و اون 30% باقی مانده چطور بین 20 و 10 تقسیم میشه؟
20% از منو باید به محصولات خاص و متمایز کافه شما اختصاص داده بشه. اینها همون آیتم های امضادار شما هستن.
آها، مثل رول نیویورکی یا همون آیسلاته پسته که دربارشون صحبت کردیم.
آره، این بخش همون دلیلیه که مشتری کافه شما رو به کافه رقیب در خیابان کناری ترجیح میده.
خب و اون 10% آخر؟
اون 10% نهایی شاید استراتژیک ترین بخش ماجرا باشه، محصولات فصلی و هیجانی.
بیا روی همین 10% یه مکسی بکنیم.
باشه.
تو نگاه اول داشتن آیتم های فصلی یعنی شما باید مدام مواد اولیه جدید، سیروپ های خاص یا میوه هایی بخری که فقط یه ماه تو بازار هستن. آیا این کار باعث افزایش شدید دورریز و هزینه ها نمیشه؟ چون ممکنه اون نوشیدنی فصلی اصلا مورد استقبال قرار نگیره و تمام موادش فاسد بشن.
ریسک ضایعات تو این 10% وجود داره، اما باید بهش به چشم بودجه تحقیق و توسعه یا همون R&D نگاه کرد.
آها، یعنی هزینه تست ضایقه.
دقیقاً. این 10% در واقع یه قیف تست ذائقه است. شما یه آیتم فصلی رو برای مدت کوتاهی معرفی می‌کنی. این کار دو فایده داره.
اولیش چیه؟
اول اینکه به مشتریای وفادارتون حس تنوع و هیجان کشف طعم‌های جدید رو میده.
و دومیش؟
دوم این که اگر یه آیتم فصلی فروش وحشتناک بالایی رو تجربه کرد، شما داده های واقعی از سلیقه مشتری به دست آوردی. تو منوی فصل بعد اون آیتم موفق میتونه ارتقا پیدا کنه و وارد اون دسته 20% محصولات خاص و دائمی شما بشه.
چه جالب.
با یه استراتژی درست، مدیریت موجودی، این ریسک موتور محرک ناوری کافه شماست.
چه زاویه دید جالبی. بیا فرض کنیم یه کافه این قانون رو نادیده بگیره و یه منوی عظیم با صفحات متعدد دست مشتری بده که توش همه چیز از فست فود تا دسر محلی پیدا میشه.
این یکی از بدترین اشتباهاته.
آره، طبق این مقاله هم یکی از بدترین اشتباهات همین منوی بیش از حد بزرگه که پدیده‌ای به اسم سردرگمی در انتخاب رو رقم میزنه.
درسته، وقتی گزینه‌ها بیش از حد باشن، مغز مشتری انرژی زیادی برای پردازش اطلاعات مصرف میکنه.
و در نهایت از ترس انتخاب اشتباه به همون انتخاب تکراری و همیشگی خودش پناه میبره که معمولاً کمترین حاشیه سود رو برای کافه داره.
اشاره درستی کردی. علاوه بر کنترل تعداد آیتم ها، چیدمان روایی منو هم اهمیت داره.
یعنی چی چیدمان روایی؟
هجیر شاب تاکید میکنه که دسته‌بندی باید به ترتیب خانش روانشناختی باشه. اول نوشیدنی های گرم، بعد نوشیدنی های سرد، سپس نان ها، کروسان ها، کوکی ها، کیک ها و در نهایت دسر ها.
آها، یعنی این ترتیب با جریان تصمیم گیری مغز همخوانی داره؟
بله، مشتری معمولاً اول بهانه اصلی ورودش یعنی همون قهوه رو انتخاب میکنه. وقتی خیالش از بابت نوشیدنی راحت شد، ذهنش باز میشه تا به دنبال یک گزینه مکمل بگرده.
اینجاست که چشمش روی آیتمای پرسودی مثل تویست شکلات توقف میکنه.
دقیقاً.
تویست شکلات تو مقاله به عنوان یکی از آیتمای با هزینه تولید مناسب و حاشیه سود بالا معرفی شده. این یعنی توی منوی هوشمندانه ما این آیتمای پرسود رو با فونتای متفاوت یا تو کادرای خاص از نظر بصری برجسته تر میکنیم. قیمت گذاری اشتباه یا استفاده از مواد اولیه بیکیفیت برای کاهش هزینه هم ذکر شده. تله هایی که خیلی زود اعتماد مشتری وفادار رو نابود می کنن.
ببین، تا اینجای بحث ما درباره منوی درخشان صحبت کردیم. قانون 70-20-10 رو رعایت کردیم. سبد مشتریان رو با محصولات سلامت محور کامل کردیم و ظاهر بصری رو برای شبکه‌های اجتماعی بهینه سازی کردیم.
خب.
اما یه حلقه مفقوده این وسط وجود داره.
آها، دقیقا داشتم به همین فکر میکردم. ما روی کاغذ یه استراتژی بی نقص داریم، اما پیاده سازی این منوی جاه طلبانه تو واقعیت مثل نصب کردن یه موتور فرمول 1 روی یه ماشین معمولی و فرسوده است، اگه تجهیزات درستی تو آشپزخونه نداشته باشیم.
دقیقاً تشبیه درستی بود.
شما میتونی بهترین دستور پخت کروسان نیویورکی رو از فرانسه آورده باشی، اما بدون ابزار و ماشینالات تخصصی سرعت سرویس دهی افت میکنه، کیفیت دچار نوسان میشه و مواد اولیه هدر میرن.
موتور پنهان سوداوری در سال 2026 سرمایه گذاری هوشمندانه روی تجهیزات حرفه‌ایه.
مقاله یه لیستی هم داده بود فکر کنم.
آره، هجه شاب یه لیست ضروری از این تجهیزات رو ارائه داده. از دستگاه اسپرسو ساز صنعتی و آسیاب‌های دقیق گرفته تا فرکانوویکشن، دستگاه پروفر، میکسر اسپیرال و شوک فریزر.
یعنی این ابزارا دیگه یه انتخاب لوکس برای کلاس گذاشتن نیستن؟
نه، اصلاً. اینها مستقیماً جلوی دور ریختن سرمایه رو میگیرن.
بیا مکانیزم کار یکی دوتا از این دستگاه ها رو باز کنیم. مثلا پروفر، چرا یه کافه بیکری نمیتونه خمیر رو همونطور که دهاست مرسومه فقط تو محیط آشپزخونه بذاره تا ور بیاد؟
چون ما تو سال 2026 به دنبال ثبات مطلق کیفیت هستیم.
ثبات کیفیت؟
آره، ببین، وقتی شما نان خمیر ترش یا کروسان چند لایه حساس تولید می‌کنی، خمیر موجودی زنده است که به شدت به تغییرات محیط واکنش نشون میده. اگه هوای امروز شهر کمی سردتر یا خشکتر از دیروز باشه، زمان و کیفیت ورآمدن خمیر تو محیط باز کاملاً به هم می‌ریزه و ممکنه کل تولید اون روز خراب بشه.
و این یعنی ضرر.
پروفر دستگاهیه که دما و رطوبت رو با دقت دهم درجه کنترل میکنه. یعنی چه تو چله تابستان باشیم، چه تو اوج زمستان، خمیر توی شرایط ایزوله و ایدئال رشد میکنه.
و این یعنی جلوگیری از ضایعات وحشتناک مواد اولیه و حفظ آبروی برند جلوی مشتری.
دقیقاً.
اما دستگاهی که بیش از همه توجه من رو جلب کرد، شاک فریزر یا همون بلاست فریزر بود. به نظرم این دستگاه کلید اصلی کاهش هزینه‌های عملیاتی تو کافه‌های مدرنه.
شک نکن.
مکانیسم کار این دستگاه چیه که فریزرهای معمولی نمیتونن انجامش بدن؟
تفاوت تو فیزیک یخ زدن و ساختار سلولی مواده.
فیزیک؟
آره، ببین، وقتی شما یه شیرینی پخته شده یا یه خمیر خام رو داخل فریزر معمولی میذاری، فرایند یخ زدن کند پیش میره دیگه.
آره، خب طول میکشه تا یخ بزنه.
این کندی باعث میشه مولکولای آب داخل بافت محصول به هم بپیوندن و کریستالای یخی درشت و تیزی بسازن.
اوه، و این کریستال‌ها؟
این کریستالای درشت دیواره سلولی خمیر یا شیرینی رو پاره میکنن. برای همینه که وقتی محصول رو از فریزر معمولی درمیاری و گرم میکنی، بافتش خمیری، شل و بیکیفیت میشه.
عجب، پس دلیل اون خمیر شدن اینه.
آره، اما شوک فریزر دمای محصول رو تو عرض چند دقیقه به شدت پایین میاره. در این سرعت بالا، آب داخل بافت فرصت جمع شدن پیدا نمی کنه و کریستالای یخی بی نهایت ریزی تشکیل میشه که هیچ آسیبی به ساختار سلولی نمی زنن.
عجب مکانیزم جذابی.
این یعنی محصول بعد از خارج شدن از شوک فریزر رطوبت، طعم و بافت ترد خودش رو دقیقاً مثل ثانیه اول پخت حفظ میکنه.
دقیقاً. و اگر بخوایم این رو به مدل کسب و کار ربط بدیم، یعنی یه تغییر اساسی تو هزینه‌های نیروی کار. شما نیازی نداری نانووا و قناد متخصصت هر روز خدا از ساعت 4 صبح بیاد و خمیر بزنه. شما میتونی تولید یه هفته رو تو 1 یا 2 روز انجام بدی، شوک فریز کنی و هر روز پرسنل شیفت فقط به اندازه نیازی که برای اون روز پیش بینی میشه از فریزر خارج کنن و بپزن.
و از همه مهمتر، رساندن ضایعات به مرز صفره.
یعنی چطوری؟
اگه امروز باران بباره و کافه برخلاف پیش بینی شما خلوت باشه، شما شیرینی‌های اضافه رو نپختی که آخر شب مجبور بشی همشون رو دور بریزی یا با ضرر بفروشی.
درسته، فقط به اندازه نیاز از فریزر درآوردی.
کاهش هزینه‌ها تو این دوران با خرید آرد ارزان‌تر یا پودر قهوه بی‌کیفیت به دست نمیاد. اتفاقا مواد بی‌کیفیت مشتری را برای همیشه فراری میده. سود واقعی با افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش دورریز و افزایش سرعت سرویس‌دهی به دست میاد.
آره، و همونطور که گفتی سرعت سرویس‌دهی، مثلا یه بلندر صنعتی قوی.
آه، گفتی بلندر صنعتی.
آره، اینم تو لیست بود. یه بلندر صنعتی میتونه یه آیس لاته پسته رو با بافتی کاملا مخملی و یک دست تو چند ثانیه تحویل باریستا بده. در حالی که دستگاه‌های ضعیف خروجی آبکی دارن و تو ساعات شلوغی باعث ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی میشن.
دقیقاً همینطوره.
خب، اگر بخوایم تمام این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم، ما از قدرت ظاهر بصری و تئوری رنگ‌ها برای جذب نسل اینستاگرام شروع کردیم.
بله.
دیدیم که چطور محصولات سلامت محوری مثل خمیر ترش میتونن در کنار کروسان‌های دوبل شکلات دینامیک یه گروه مشتری رو حفظ کنن. استراتژی ریاضی 70-20-10 رو به عنوان سپر دفاعی کافه در برابر سردرگمی منو بررسی کردیم و در نهایت متوجه شدیم که اجرای تمام اینها وابستگی مطلقی به مهندسی دقیق تجهیزاتی مثل شوک فریزر و پروفر داره.
آره.
به نظر میرسه مدیریت یک کافه تو سال 2026 هنر تقاطع خلاقیت بصری، آگاهی از سلامت انسان و مهندسی بی‌نظیر تجاریه. موفقیت دیگه بر پایه شانس یا صرفاً لبخند باریستا نیست. موفقیت یعنی تلفیق سلیقه نسل جدید با مدل‌های بهینه‌سازی شده ریاضی.
این جمع‌بندی کاملت یه سوال عمیق و شاید فلسفی رو تو ذهن من ایجاد میکنه. چیزی که فکر میکنم ارزش داره هر شنونده‌ای بهش فکر کنه.
چه سوالی؟
وقتی میبینیم منوهای آینده با این سطح از دقت توسط الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی، تئوری‌های رنگ، قوانین ریاضی حاشیه سود و تجهیزات فوق پیشرفته مهندسی میشن، آیا کافه‌ها دارن اون روح اصیل، صمیمیت سنتی و حس کشف تصادفی خودشون رو از دست میدن؟ آیا داریم به سمت ایجاد ماشین‌های بی‌نقص پولسازی میریم که فقط میدونن چطور دکمه ترشح دوپامین رو تو مغز مشتری فشار بدن؟
این واقعا یه دغدغه تعامل برانگیزه. اینکه کافه‌ها تبدیل بشن به خط تولید کارخانه‌ای برای خلق لایک و تعامل مجازی.
آره خب نگران کننده است.
اما شاید بشه از یه زاویه کاملا متفاوت هم به این قضیه نگاه کرد.
چطور؟
آیا ممکنه همین چارچوب‌های دقیق مهندسی شده و تجهیزاتی که کارهای طاقت فرسا رو اتوماتیک و بی‌نقص می‌کنن در نهایت به باریستاها و صاحبان کافه این آزادی ذهنی رو بده که از استرس سوختن خمیر و خراب شدن مواد رها بشن؟
آها، یعنی وقتشون آزاد بشه.
طبیعتاً، و در نتیجه بتونن زمان و انرژیشون رو بیشتر روی همون ارتباط انسانی، مکالمه واقعی و مهمان نوازی اصیل با ما مشتریان متمرکز کنند.
این خیلی نگاه زیباییه. پیدا کردن این تعادل همون مرز باریکیه که برندهای ماندگار فردا رو از برندهای فراموش شده متمایز میکنه. تکنولوژی، الگوریتم و مهندسی منو باید ابزاری در خدمت ارتباط انسانی باشن، نه دیواری که جایگزین اون حس گرم کافه نشینی بشه.
موافقم. پس دفعه بعد که قدم به یه کافه گذاشتید، منو رو در دست گرفتید و چشمتون روی تصویر یه کروسان نیویورکی پر از شکلات یا یه لیوان درخشان از آیس اسپرسو تونیک قفل شد و ناخودآگاه احساس کردید که باید این رو امتحان کنید؟
آره، فقط یه لحظه مکس کنید.
فقط یه لحظه مکس کنید و به این مهندسی پنهان روانشناختی، جریان ریاضی سوداوری و تجهیزات بی‌نظیری که پشت اون انتخاب ساده قرار دارن فکر کنید. شما فقط در حال سفارش دادن یه شیرینی یا قهوه نیستید. شما در حال حرکت تو مسیر هوشمندانه‌ای هستید که از قبل برای خلق بهترین تجربه برای شما طراحی شده و درک این مکانیزم به خودی خود فوق‌العاده شگفت‌انگیزه.